بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد طاهرین و هدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نفتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. محضر مبارك سروران معزن و حضار گران قدر سخن به گفتگو در ادامه آیات سوره شریف آل عمران است. دیشب بسم مبارک رساندیم که فرمود خداوند سبحان ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. به لحاظ اون که حضرت عیسی ابن مریم فرزندی است که قاعده تولد انسان رو به هم زده است، فرزندی به دنیا آمده است که مادری دارد چون مریم از راء البتول، نامی از پدر برای جناب عیسی ابن مریم برده نشده است. ابتدای مسئله هنگامی که بررسی می شود و تأمل می شود ایجاد زمینی برای بعض از افکار کوتاه و برای پاری از انسان ها می نماید که به اصطلاح آقایان یذهب الذهن کل مذهب، ذهن به این سو و سو می رود. ببینم چه کسی را می تواند به عنوان پدر برای عیسی ابن مریم معرفی کند و مطرح کند، چون قاعده بشریست انسان‌ها دو عمود دارن، دو پایه دارن، پدر و مادر رو عموده میگوین، دو رکن انسان میگوین، پس طبعا جناب عیسی هم باید دو رکن داشته باشد. مادر رو که میدانیم بانویست در نهایت عزت، در نهایت بزرگی و در نهایت عفت و شکوه و علم. حال پدر چیست؟ خب نوعا انسان‌ها وقتی که پیدا نمی کنند این سو و اون سو می زنند به اون حقیقت رو نمی یابند، چون ندیدند حقیقت و افسانه زدند. کار به اونجا منتهی می شود که متاسفانه گاه پدر عیسی رو خداوند سبحان به عیسی رو ابن الله معرفی می کنند و گاه گامی بالاتر و حتی عیسی رو خود خداوند سبحان. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. گزارش این کفر رو خداوند سبحان مطرح میکند به لحاظ اینکه زمینه این اشتباهات زدوده شود و بدانند اگر در بین انسانها یه موردی شما میبینید مانند عیسی که مادر دارد اما پدر ندارد، بدانید این یه امری نیست که خارج از ضابطه الهی و قاعده الهی باشد و نباید شما به این انحراف ها و این اشتباه ها کشیده شوید. بهترین راه آن است که خداوند سبحان نمونه و مثل و نصاب و نظیر رو مطرح کند که حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، کار را آسان می کند. این تمثیل فرمود ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم. شما اگر در عیسی مانده اید که چرا جناب عیسی پدر ندارد، ما مسئله را نرم کلام بالاتر می کنیم. مثال عیسی در نزد خداوند متعال مانند آدم است. شما مسیحیان، شما یهودیان با آدم که آشنا هستید، شما میدانید که آدم اون سر سلسله نسل امروزین روی زمین، همان که او را گاه ابوالبشر مینامید، میدانید که او انقطاع نسبت به نسلهای قبل دارد. اگر شما مشکلتون در آن است که عیسی پدر ندارد، جناب آدم نه پدر دارد نه مادر دارد. او از هر دو بعد قضیه این نقطه در مورد او دیده می شود که هیچ کدام از این دو عمود را ندارد. ما یه نمونه براتون میگیم که مسئله در مورد عیسی برای شما آسان شد. خب ابتدا عرض می کنیم که این مثل خود مثل رو گاه متذکر شده ایم. کلمه مثل یمثل و مصولن قعد یقعد و قعودن، خود مصول مثل آن است و خود مسئله یمسلو به معنای تثبیت یه امر است. یه امری را هنگامی که عینیت به اون میدهن و تثبیت در ذهن مخاطب میکنن، نام این رو مثال میگیرن و این تمثیل است. خود این صنعت تمثیل از بهترین صنایع است. هنگامی که انسان مکتبی رو میخواهد به مخاطب خود منتقل کند، خصوصا اونجا که بحث تعلیم و تعلم و آموزش است، یکی از بهترین ابزارهایی که در آموزش به کار معلم میآید تمثیل و مثال است. آوردن مثال اون صعوبت مطلب رو در ذهن مخاطب و در ذهن متعلم کم میکند، میکاهد و سریع مطلب منتقل به ذهن میشود، خصوصا هنگامی که مثال ملموس باشد، مثالی مبصر باشد، دیدنی باشد، ملموس باشد، محسوس باشد، اونگاه یه لذتی در فهم ایجاد می شود، شادابی در مطلب ایجاد می شود و قموزت و سنگینی اون که می خواهد منتقل شود کم می گرده و آسان می شود. این چیزیست که نوعاً هیچ معلمی و هیچ آموزگاری در تعلیم خود مستقلی از اون نیست و خداوند سبحان هم به همین سنت در کلام خویش عمل کرده است. در می بینید که جای جای قرآن حضرت باری تعالی مثال مطرح می کند و مثال هایی که از طرف بازگو می کند یه مثال هایی تثبیت شده عزیزان، یه مثال هاییست که دیروز و امروز و فردا ندارد، نوعاً برخواسته از دامن طبیعت، از ذات خلقت و حق آفرینش، از اینکه مثال هاییست که همیشه نو است. ریزش باران برای همه انسان ها نو است، تابش آفتاب برای همه انسان ها نو است، کما ان انزلنا و من السماء، خداوند سبحان حیات و زندگی انسان رو تشبیه می کند به آبی که از آسمان می بارد، می رویاند، رویش ایجاد می کند، اونگاه می وزد، به هر حال عمر این رویدنی به پایان می رسد، خزان می آید، به زردی گرایش پیدا می کند، باد می وزد، بنیادش بر می کند، می برد. قصه زندگی حیات انسانی را خداوند سبحان به نزول آب آسمانی، رویش گیاه و اونگاه پایان هم چنین در یک قالب تمثیل ملموس روشن طبیعی بازگو می کند. و از این مثال ها در قرآن فراوان داریم که از باری تعالی بازگو می کند و گاهی هم خود مثال رو با فعل ضرب در قرآن می بینید. ضرب الله مثلا خداوند ضرب المثل می کند. اون کلمه ضرب المثل هم همین نکته رو می رساند. در حد این فعل با مثل نزدیک است که ما الان می گوییم ضرب الامثال، یه مثال رو که مطرح می کنیم ضرب الامثال می گوییم. کلمه ضرب الله مثلا خداوند مثال می زند، این ضربی که در اینجا مطرح است به اصطلاح ادبا از باب ضرب السکه است. انگامی که یه سکه رو در گذاشته، انگامی که می خواستن به هر حال این نقدها و نقدینه ها رو بسازند و آماده کنند، اینها زدنی بود، ضرب میکردند، طلایی بود، نقره‌ای بود، یه فلزی بود، این فلز رو در قالب‌های ویژه قرار میدادند، این رو پرس میکردند، میکوبیدند، چکشکاری میکردند، نگاه در دست میدادند، نقشی، نگاری، عکس سلطانی را، نام سلطانی را، عنوانی را بر روی اون تصویر میکردند، باقی میماند، از این دست به اون دست منتقل میشد، اما این نقش پایدار بود. این گفتن ضرب السکه، این سکه رو محکم اونچنان میساختن که همیشه نقش اون، عنوان اون سکه تو زن تا عمرا کم زنم، خطبه تو خان تا خطبا دم زنم، ای ولی از رو امام زمان، ای سبب خلقت و کون مکان، تا تو زمان چهره نهان میکنی خون به دل پیر و جوان میکنی، سکه تو زن تا عمرا کم زنم. سکه زدن یه چه اینکیلیست ضرب المثل از این باب است. ضرب المثل میگویند چون مثل مطلب را تثبیت میکند، تحقق میدهد و ابهامات و شبهات را برمیدار. حالا ان مثل عیسی عند الله، این عیسی را که شما میبینید مثال او در نزد خداوند سبحان مانند آدم است، که چه خلقه من تراب، همان آدمی که خدا او را از تراب آفرید، او را از خاک آفرید. کلمه تراب به معنای خاک است، اما یه فرقهایی دارد با بعض از واژگان دیگری که به این معنا میآید. مثلا در خود استعمارات عرب کلمه سرا، تحت سرا یعنی زیر خاک، سرا یعنی خاک، منتها کلمه تراب معنایی دارد و سرا معنای دیگری دارد. سرا به اون خاکی را میگویند که یه قدری رطوبتی دارد در حدی که رویش درش ایجاد میشد. سرا با ثروت از یه ماده میان، اون خاک ارزشمند، اون خاکی که درش به هر حال خاصیت رویش و روییدن دارد، اون را سرا میگویند. اما تراب نه، تراب رمز بی‌مقداری است. یا لیتنی کنت ترابا، وقتی که میخواد بگد خداوند سبحان از زبان جمع و جماعتی در قیامت میگن ای کاش ما هیچ نبودیم، از هیچ تا بیشتر میبودیم، میگویند یا لیتنی کن تو ترابا، این با کاش ما تراب میبودیم. همان که زیر پای همه انسان هاست، خاک، تراب. تراب اون خاکی را میگویند که هیچ خاصیت رویش ممکنه بر من درش نباشد. تراب به این خاک اطلاق میکرد. خداوند آدم را آفرید از تراب. در موارد دیگر در قرآن کریم دیدید و گاه هم ما متذکر شده این مفصل ترمین بس فقط در حد اجمال عرض میکنم. گاه مطرح میشه که ما این آدم را آفریدیم از تین. خب حالا این خاک را یک قدری هم بهش آبی برو بستند و مانند گل کردن این آب را. هنگامی که زمین گل میشود میگن که کشاورزان با تجربه میگن آب در زمین گل کش نکنید ها، بدانید بعض شما دچار مشکل میشود، این میپوکد از بین میرد، رویش ندارد. خداوند سبحان فرمود این آدم رو در مقام بعدی ما از جل اول تو را خاک می خاصیت اونگاه جل کردیم این خاک رو. اگر هم مقدار خاصیت بدرشته شد همون خاصیت هم همون خاصیت طبیعی و سبب مادی هم بر رویش به حیات گرفته شده داشت. خب این جل در حال جل است. حالا این جل را اگر آمدن مالیدن چه می شود؟ اگر بیان دین جل رو خوب لگد مالی کنند و حالت چسبندگی پیدا کنند بعد می شود تین لازم گل چسبنده. حالا این گل چسبنده را اگر بیایند و زیر آبی بر روی اون ببندند، این جلد رو بندازند درون یک مرده آبی، درون یک سرخی، یه جایی که آب انبوهی است، این گل زیر آب بماند. هنگامی که مدتی میگذرد رنگ گل برمیگرده، سیاه میشه و متعفن میشه. اسم این میشه حمأ مسنون. حمأ مسنون. حالا اگر این دیگه این گل مرده آبی است، هیچی درش وجود ندارد، هیچ خاصیتی ندارد. حالا اگر همین گل مردابی و همه مسنون رو بگیرن، این رو چه بکنن؟ این رو حرارت بدن، این رو بدن دم کوره فخاری، این رو خوب حرارت درون بدنن و این رو خشکش کنن، سفالش کنن، میشه کلسلسال فخار، من سلسال فخار، میشه سلسال فخار. خداوند سبحان ابتدا میفرماد در قرآن ما آدم رو از تراب آفریدیم، بعد از تین آفریدیم، تین اونم تین لازم گل چسبنده. اونگاه میفرماد از حمأ مسنون، این زیر آبم رفت جندیده هم شد. اونگاه میفرماد از سلسال فخار، چل فخار، جلی که حرارت هم دیده است، کوره ای هم شده است، مانند در حال آجری که چنین برو دویده باشند اون حالت سفالی را پیدا کرده است. اگر هم بنا بود یک هزارم هم درون خاصیت حیات باشد، هنگامی که حرارت دید دیگه خاصیت حیات کاملا از اون رفت برمد. تمام اسباب ظاهری حیات رو در آفرینش انسان و در آفرینش حضرت آدم خداوند سبحان همه اینها رو نفی میکنه. هیچ اسباب ظاهری در خلقت آدم وجود ندارد. اون سبب انتهایی حضرت باری تعالی که با قدرتش از تراب بی مقدار با این مقدمات با این خصوصیات انسانی را می آفریند که فتبارک الله احسن الخالق. جناب آدم چنین آفریده شده است، نه پدریست نه مادریست، بدون حضرت باری تعالی اراده فرموده است و یه چنین موجود را به صحنا آورده است. حال خوب برحال اینجا که اگر پدر وجود ندارد مادر که هست، 50% قضیه که با مادر انجام می شود. گذشته از اون که در پاره از موجودات زمینی، گذشته از اون که در پاره از حیوانات، در پاره از نباتات، عمل تلقی در یکی از دو طرف انجام می شود. یعنی اون پدیده فکرزایی پیش میاد، یعنی در یه جنس یعنی یا در نر یا در ماده به اصطلاح هر دو اسباب تولید مثل قرار داده می شود. حالا ما نمیخوایم بگیم مثال مریم این است، اما بیمانند نیست، بی نظیر نیست، بی نمونه نیست. اگر بنا باشد بی مثل و بی نظیر باشد آدم چنین حالتی را دارد که تمام اسباب مادی در تولد آدم همه زیر صفر، فقط فقط اراده خداوند سبحان است که چنین موجودی را به صحنه می آورد. با گفتن این مثال و ذکر آدم اون قنوزت مطلب شکسته می شود و منتهی می شود قضیه به خداوند سبحان که این اراده الهی است، این خاص و قدرت خداوند سبحان است که به اجاز چنین فرزند اینا از دامن مادر چنین خاص به صحنه وجود به زندگی می آورد. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اگر خدا با آدم چنین کرده است، با عیسی کار سبکتری است برای اسباری که آدم برای سبب بسنگین برای حق ندارد، اما از باب ذهن جامعه و فهم عمومی مردم خداوند مطلب رو چنین استوار می فرماد. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. پیغمبر الحق من ربک، بدان مبدأ هر حق است، خداوند سبحان است مبدأ این حقایقی که برای تو گفتیم. خب به طور کلی ما می دانیم که نوعا هنگامی که یه مطلب حقی وجود دارد در عالم، در کنار آن حق یه باطل هایی هم وجود دارد. هنگامی که یه حقیقتی وجود دارد، در کنار حقیقت اوهامات و خیالات نیز وجود دارد. به تعبیر اون آقا این دروغ راست میگیرد فروغ. خیلی از دروغ های زمانی راست بودن، بعد کم کم اون دیگر دروغ شدن. الله حق و من ربک پیغمبر، اگر حق را میخواهید فقط حق از خداوند سبحان سر میزند. همان مطلبی که منشأ از حق دارد، از خداوند سبحان دارد، اون حق حقیقی است. الحق من ربک مسیر حق منتهی به حضرت باری تعالی می شود. این من ابتدایی است. حق رو باید از خدا بجویی. حق من الله هست، الالله هست. الحق من ربک. نقطه ظریفی که در اینجا در اسناد حق به خداوند سبحان وجود دارد آن است که گاه شنیدید در وصف وجود مقدس مولا مرحلین امیر المؤمنین علیه السلام اون حدیث بسیار گرانقدری را که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد فرمودن الحق مع علی، علی مع الحق و الحق مع علی. علی با حق است و حق با علی است. میگردن آنجا که او میگردن. مشابه این تعبیر خود امیر المؤمنین در مورد یکی از اصحاب و حواریون خاص خودشون دارن. امام علیه السلام در حق عمار فرمود الحق مع عمار یدور حیث و مادار. حق با عمار است. هر کجا که عمار باشد بدانید هم اونجاست. این خیلی حرف است که یه انسان معیار شناخت هر باشد. یه انسانی کارش با اونجا برسد که اگر بخواهند ببینند هر در این جرام هست یا برام هست بگویند چون عمار اینجاست پس حق اینجاست. این خیلی حرف است در مورد انسان گفته بشن و اون رو معیار قرار بدهند. اما در این حال در این حدیث شریف نبوی و در این کلام دربار علوی انگام نگاه میکنید الحق مع علی، نه الحق من علی. حق از علی نیست، حق با علی است. الحق من ربک. این فرق اصلی همین است. اگر امیر المؤمنین علیه السلام با حق است، حق چیزی است، علی چیزی است، اینها انفکاک ذاتی از هم دارند، در یه جا در عالم وجود و خارج با هم متحد شدند. اما در مورد خداوند سبحان این نیست. حق در ذات حق است. حق در ذات خداوند سبحان است. حق از خداوند سبحان انفکاک ندارد، جدایی ندارد. مانند مخلوق نیست که حق جدا باشد اون را پیوسته به خلق گردد. فرمود الحق من ربک. اگر این چنین است فلاتکم من الممترین. پیغمبر اون مطالبی که تا اینجا گفته شده است همه حق است. از خداوند سبحان اوهامات و خیالات و اباطیلی که پیرامون وجود دارد اینها رو بگو به کناری بریزند و دور بیفکنند. فلا تکن من الممترین و هرگز مباش تو از ممترین. کلمه ممترین از ماده امتراع می آید، امتراع از مریه می آید، مریه به معنای شک است. پیغمبر تو از شک کنندگان نباش. نهایت مریه شکیست که انسان می داند که نمی داند. اونگاه در جهل و ندانستن حالتی براش ایجاد می شد که این سو و اون سو می زند. این حالت مریه است. به لحاظ این که انسان گاه نمیداند و نمیداند، در ندانستن و در جهالت خودش هم هیچ شکی نمیکند. این بدترین حالت هاست. اون انسانی که نمیداند و اقتناع ندارد که نمیداند، نمیداند که خیلی مسائل در خلقت خبر ندارد ازش، از همه شب زودتر میخوابد، صبح مثلا دیرتر بلند میشه چون مشکلی ندارد، خیالش راحت است. نمیداند و نمیداند. اما اون انسانی که میداند که نمیداند، نه این تا دیرها هم خوابش نمیبرد، صبح هم زود بلند میشود. اون حالتی که انسان نمیداند و شک در ندانستن دارد این سوزو میزند، اون رو مریه میگوید. ممترین که این شکیست، که این حالتی است که آرز میشود. پیغمبر با این مایه های علمی که خداوند سبحان به تو داده است، این اطلاعات عمیقی که تو داری یا رسول الله، این وحی نابی که بر قلب مبارک تو نازل شده است، صلاتکم من الممترین، شما جز ممترین نیستید، من بعد هم نباید باشید و نخواهید بود. شما تا کنون که هیچ مریه نداشتید، کاملا در اطلاع و آگاهی و یقین از علمتون بودید، هیچ شکی در مطلب خودتون نداشتید، من بعدم نخواهید بود. حالا نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد بگم و بحث عمده امشب رو محضر مبارک عزیزان خب جا هم دارد و سپاس خدای را که در این شب با عظمت شهادت وجود مقدس حضرت صادق به این آیه برسیم که عرض ارادتی به صاحب خاندان اسمت و طهارت باشد که انشاءالله مطرح میکنیم. اما یه نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد بگم با آیه بعدی رو مطرح کنم منظرم بارک کنم. فلا تکن من الممترین آیا خطاب به پیغمبر است؟ یا رسول الله شما شک نکنید. مگر پیغمبر شک دارد تا کنون؟ که بودی باید شک نکنید؟ نه. خطاب به پیغمبر است، اما این برداشت ذهنی ما نیست. به این معنا نیست. ما فهممون رو با درست کنیم در شناخت آیات قرآن کریم. رسول خدا تا الان شک ندارد. به لحاظ اینکه کارش منجا رسیده است که لنبیهو من آیاتنا. پیغمبر دیده از آیات از این مهرانی را صد و اند مرتبه صد و چند مرتبه پیغمبر به مهران رفته است، حقایق ملک و ملکوت را در کف دیده است. رسول خدا در چیزی که شک ندارد، اگر خداوند سبحان بود میگد از شک کنندگان مباش، پیغمبر شما تا به حال شک نکردید و شک نداشتید. از خدا بخواهید که منبر هم چنین باشید، از خداوند سبحان بخواهید که چنین استوار باشید، چنین پایدار در عقیده خودتون باشید. چون بدانید در حال ممکنه بعض از حالات، بعض از عوارض، نمیگوییم یا رسول الله بنده عرض میکنم برای شما پیش بیاد، اما در این حال این مسائل هست. اعطاء نعمت به منزله دوام نعمت نیست. بنده در عالم بشر و در جهان خودمون عرض میکنم، برای خودمون عرض میکنم، هیچ نعمتی که خداوند سبحان به ما داده است عزیزان، دوام نعمت رو خداوند تضمین نکرده است. اعطاء نعمت من الله. لسان ادله قرآنی و روایی ما اینه که خداوند نعمت رو میده به انسان ها، اما این خود انسان ها هستن که نعمت رو باید نگه دارن برای خودشون. عطای نعمت با خداست، اما بقاء نعمت با ماست. اگر خداوند در قرآن میگه ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شاکر نعمت بودید یعنی نعمت رو در مسیر خودش قرار بدید، اگر شاکر نعمت بودید یعنی نعمت رو فهمیدید، درک کردید، به استحاق صدیق و بهیمه هم نعمه الهی کردید، بدونید یدر را علیکم، میبارد نعمت در شما، یرسل السماء علیکم مدرارا، میاد مرتب بر سرتون، خداوند سبحان لطفش امین میکند، لطفش آب میکند بر شما. اما وقتی که نتوانستید نعمت را در مسیر خودش به کار ببرید، بدانید هر لحظه منتظر باشید که از دستتون بگیرن نعمت، هر لحظه منتظر باشید که از دستتون درآرن نعمت. حالا این میخواد ریاست باشد، این میخواد علم باشد، میخواد ثروت و غنا باشد، میخواد جمال باشد، هر چی میخواد باشد. تمام نعمتهایی که خداوند سبحان به انسانها میدهد، اینها مراعاست. این دقیقا بستگی دارد به شیوه عمل کرده ما. اون که عامل بقای نعمت است ما هستیم، اون که نعمت رو میدهد خداوند سبحان است. اعطا از اوست، اما عامل استمرار شیوه عمل ماست و شیوه برخورد ما با نعم الهی و عطا خداوند سبحان است. اینه که خیلی از اولیاء خدا وقتی خداوند یه نعمتی بهشون میداد از خوششون میرزید، وقتی که میفهمیدن چیز میفهمند، وقتی که میدیدن یه قدری دریچه ها براشون باز شده است، یه مطالبی رو در وجود میبینن که دیگران نمیبینن، ذهنشون به یه جاهایی میرود که خیلی از مردم ذهنشون به اون جاها نمیرود، بعد میرزن میگه خدای این ذات وجودی ما را قابل این نعمتی که به ما دادی قرار بده. خدا یه جوری نشد که این نعمت عظیمی که ما دادی، این شناخت بالایی که ما دادی امروز باشد و فردا از کف ما برود. خدا یا نکند که این نعمت از کف برود. در اون جملات زیبایی که شنیدین و بارها متذکر شدین که در اون نیمه شب رسول خدا سر بر خاک نهاده است و دارد زار زار میگرد به این جملات رو میگرد، ام سلمه اومد و یا رسول الله چه خبر از چی دارید میگید؟ شما با این وضع با این حال این تأثیر و تعلم را که شما دارید پس ما چه بکنیم یا رسول الله؟ یکی از اون چند جمله که پیغمبر تا سحر می فرموده نیمی شما اون جمله معروف دیگه از اینا حفظید رب لا فشلنی انا و نفسی طرفت عین الابدا، خدا یه آن و یه چشم هم زدن منو به خودم وانگذار، یکی از جملاتش این بود رب لا تسل و بعنی صالح ما اعطیت می، خدای هر نعمت خوبی که به من پیغمبرت دادی یه جوری قرار بده که از دست من در نیاد، یعنی ممکنه فردا این نعمت نباشه دیگه، ممکنه فردا من نباشم در این صراط مستقیم. حالا به چه دلیل خودت میدانی؟ به چه دلیل عمل کرده من است که بازمون میکنم؟ چرا ممکنه فردا این عشق نباشد، این حب نباشد، این راستی نباشد، این صفا نباشد، این ایمان نباشد، اینا دلیلی ندارد که بمانم. اگر شما ده مرتبه در 24 ساعت به وجوب شرعیه به دلیل واجب شرعی هی میگید خم میشید راست میشید، میگید اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی چی؟ ای خدای تا الان ما را آگر میدن صراط مستقیم، ای عزیز ای کریم تمنا میکنیم از صافت قدسیتو که ما رو در صراط مستقیم نگه دار، ما رو تا فردا تا فرداها تا پایان عمر تا نفس آخر در صراط مستقیم استوار بدار، عدمنا ثبتنا، همان جملات که باران مطرح میکنی، ثبت قلوبنا على دینک، ثبت اقدامنا، اون ثبات اون پایداری این چیزی که ممکنه عزیزان نباشه فردا، امروز باشه رو فردا نباشه. یا رسول الله شما رسیدید به این مرز یقین، از خدا بخواید که این یقین براتون بماند، به هیچ گاه جز ممترین نباشید، فلا تکن من الممترین. خب تا اینجا مطلب جنبندی شد و این آیه شریفه مطرح میشه و دیگه کل جریان حضرت عیسی به پایان میرسد در این سوره مبارکه آل عمران در مجموعه آیات باز فصل دیگه ای رو میشود. فمن حاج که فیه من بعد ما جا که من العلم فقل تعالو ندع ابنا و انا و ابنا فمن حاج که فیه بعد ما جا که من العلم. من قدم به قدم اول آیه رو مطرح میکنم، هر مقداری امشب برسیم انشاءالله و ادامه بحث رو هم میذاریم برای فردا شب که شب پایانی این محفل داریم بیت محترم است. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، هر کسی که پیغمبر، هر کسی، فمن، هر کسی که حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، آمد و با تو محاجه کرد فيه در او، محاجه کرد در او، او یعنی چه؟ فيه، في حرف جر مجرورش ضمیره، ضمیر مرجع داره، مرجع ضمیر چیه؟ هر کسی که در او با تو محاجه کرد. ما دو چیز میتوانیم مرجع ضمیر داشته باشیم در عبارت قبلیمون، یک الحق و من ربک، حق از خداست. حالا پیغمبر هر کی در حق با تو میجنگد، هر کسی میخواد با تو در حق محاجه کند، جوابش این رو بده که ما میگوییم که حالا مطرح میشود احتمال دارد مرجع ضمیر فیه حق باشد، این احتمال اول. احتمال دوم، نه، اون محوریت مجموعه این آیات قبلی حضرت عیسی بوده است. این مثلا عیسی عند الله، نام عیسی مطرح شده است قبلا، سخن از اصلا فضای سوره آل عمران و از اول آیات این سوره تا از اینجا حال عیسی گرفته است، مادر عیسی گرفته است، خاندان عیسی گرفته است. این مرجع ضمیر فیه عیسی است. و من حاجه که فیه، هر کسی که یا رسول الله در شخصیت عیسی میاد با تو مقابله میکند، تو میگویی عیسی عبدالله است، او میگوید نخیر، عیسی ابن الله است. هر کسی که در شخصیت و در جایگاه عیسی با تو به محاجه میپردازد، پاسخش را آن بده که ما به تو میگویی. پس میتواند مرجع زمین دو چیز باشد. عمده مفسرین عزیزان مرجع رو عیسی میدانند، به لحاظ اینکه گفتگو و مخاطر این کسی، این آیه شریفه در قبال پیغمبر مکرم اسلام مسیحیانند، جماعتی از مسیحیان، کاروانی از مسیحیان نجران به مدینه منوره آمدند و میخواهند با پیغمبر مکرم اسلام گفتگو کنند در باب زیربنای مکتب خودشون، فکر خودشون، مسیحیتشون و اقامه قول خودشون. قول خودشون میخواهند به کرسی برسانند، میخواهند اعتقادات خودشون رو در قبال پیغمبر مکرم اسلام ثابت کنند. پیغمبر هم داره جوابشون میدهد. به لحاظ اینکه گفتگو با مسیحیان است، عمده مفسرین معتقدند که اینجا بحث عیساست. خب فمن حاجه فیه، هر کسی که با تو حاجه، کلمه حاجه، حاجه یا حاجه محاجتن از ماده حجت می آید. حجت همان برهان و دلیل است. حجت برهان و دلیل، آنی که انسان ما یقلب بهی علی الخاص، آنی که انسان در گفتگو بر طرف مقابل خودش غالب می شود و توفق پیدا می کند، آن را حجت می گویند. همان برهان است که ما اقامه می کنیم. بیانه شرعی شاهد رو در شرع مقدس حجت می گن. چون اگر شاهد درست حسابی اقامه شد، پیروزی با ماست، ما موفق می شویم. به شاهد حجت گفته می شود. حالا ما حجت آوردن دو گونه است. گاه انسان حجت میارد و هدف از آوردن حجت به اقامه حجت روشن شدن حق است. ما دلیل می آوریم، برهان می آوریم، حجت موجه می آوریم که این مطلب حقی رو روشن کنیم. ممکنه طرف مقابلمون هم دلیل نداشته باشد. ما قوی و محکم به صحنه میاریم، دلیل میاریم، مطلب رو اثبات میکنیم. به این احتجاج میگویم. این رو میگن احتجاج. یکی از هنرهای وجود مقدس از سامن روجنج و یکی از برکات وجودی ابوالحسن ارتضی علیه السلام احتجاجات رضویه است. یعنی احتجاج هایی که حضرت داشتن با صاحبان مکتب های مختلف، با یهودیان، با مسیحیان، با مادی ها، دهری ها، با متکلمین مختلفه، در همین معرف، در همین خراسان، نشست ها، گفتگوها و احتجاجات از سامن حجت، اینا در کتب احتجاج تبرسی و دیگر بزرگان نوشتن و جمع‌آوری کردن. اما گاهی نه، بحث این نیست. گاه سخن این است که یکی من میگویم و یکی تو میگویی. ما دلیل اقامه میکنیم، شما دلیل اقامه میکنید، هدف هر دومون کوبیدن اون دیگر است. یعنی هدفمون اینه که نمیخوایم حق رو ثابت کنیم، میخوایم حریف را از میدان بدر کنیم. وقتی که انسان میخواد حریف را از میدان بدر کند، الغریق یتشبث بکل حشیش، دیگه هر چی به دهان میآید میگوید. هنگامی که انسان میخواد حریف را از بین ببرد و صحنه محو کند، دیگه در احتجاجش چیزی که وجود ندارد انصاف است، چیزی که وجود ندارد حق‌گویی است. هنگامی که این گونه سخن گفته میشه، به این میگن محاجه. محاجه سخن گفتنی که هدف رسیدن به حق نیست، هدف سرکوب طرف مقابل است.
هدف به کرسی نشاندن گفته خود است، نه یافتن حق و رسیدن به وصول به حق. این رو میگن محاجه. پیغمبر اینهایی که اومدن امروز دارن با تو صحبت میکنن، فمن حاجه که هستن، فمن حاجه که فیهه، اونهایی که در مورد عیسی اومدن دیگه معلوم اینا اهل شنیدن دلیل و برهان و منطق نیستن. به الله شما گفتی این مثلا عیسی از الله که مثلا آدم، مطلب رو روشن کردی، بازگو کردی، کاملا روشن شد، اما اینا نمیخوان بپذیرن. وقتی که اینها بنانه دارن سخنان تو را بپذیرن و مطالب تو را بپذیرن، راه چیز دیگه نیست، ما اون راه رو یا رسول الله به تو تعلیم میدیم. کسی که آمد با تو محاجه کرد در مورد عیسی، اون هم من بعد ما جا که من العلم، بعد از اینکه کاملا ما علم رو دادیم به تو، تو گفتی براشون شخصیت عیسی را، مادر عیسی را، خاندان عیسی را، آثار وجودی عیسی رو کاملا براشون بازگو کردی و مطرح کردی برای مسیحی ها، بازم اینا پا توی کفش کردن میگن عیسی ابن الله. حال که این چنین است، اینها حقشنا و حقجور نیستن. اگر این چنین است، اینا میخوان فقط جواب بدن یا رسول الله، کار رو باید از جای دیگری و از راه دیگری درست کرد. چگونه؟ فقل تعالو، پیغمبر به اینها بگو تعالو، تعالو یعنی بیاید. منطقه انسان وقتی میخواد خطاب کند کسی رو، دعوت کند به آمدن، افعال مختلفی داریم در کلام عرب. ممکن است که باید حلمو، حلمو یعنی بیاید. اگر شما نشستید اینجا، خب ما هم در خدمت اینجا نشستیم، در یه سطح، در یه فضایی، در یه محیطی، وقتی میخواییم هم رو صدا بزنیم میگیم حلمو یعنی بیا. هنگامی که بین دو کس اتحاد سطح هست، هنگامی که بین دو نفر خیلی اختلاف زیاد نیست، یه دو تا هم کلاسی هم، دو تا دوست هم، هم رو صدا میزنن میگن حلمو. اما هنگامی که نه، یه کسی در طبقه پنجم هست، دیگری در طبقه همه کس، از اون پنجره صداش میزنن میگن تعال، نمیگن حلمو، نمیگن بیا، میگن تعالو، میگن بیاید. یعنی کجا بیاید؟ یعنی بیاید اولو، بیاید بالا، چون ما بالا هستیم، شما بیاید بالا. هنگامی که یه بزرگی صدا میزنن، یه کسی که خیلی اختلاف سر داره به جهت علمی، خیلی اختلاف سر داره به جهت معنوی، هنگامی که کسی دیگر صدا میزنن میگن تعالو، اونه میگن حلمو. خطابات خداوند سبحان در قرآن به بندگانش از زبان انبیا تعالو. به لحاظ اینکه در حال انبیا با انسان‌های معمول تفاوت سخت دارند، اینها در یه جایگاه برتری هستند، اینها به جایی هستند که میخوان بشر رو بیارند اون جای بالا، اینها میخوان انسان‌ها رو از انحطاط به در آورند، اینها رو بکشند بالا، به اینها رشد بدن، به اینها فکر بالا بدهن، به اینها علو به همت بدهن، علو به شأن بدهن. لذا تعالیمی که انبیا الهی دارند در قالب تعالو مطرح میکنند. قل پیغمبر بگو تعالو، اتلو ما حرم ربکم علیکم، بیایید تو من محرمات رو بگم به شما، بعد ببینید چقدر زندگی زیباست، ببینید حیات چقدر مبارک میشود. الله تشرکوا بالله شیئا، این که شرک به خدا نورزید، چنین نکنید، چنان نکنید. خداوند شروع میکنه در زبان پیغمبر این مطالب رو بازگو کرده. اینا میشن مجموعه دعوت تعالی پیغمبر. شما شرک میدونید شرک چقدر انتاب داره؟ شما خجالت نمیکشید در قبال این بت خم شدید؟ چی دارید برای نسل آینده بگید؟ چه پاسخی دارید؟ چه مطلبی از شما میماند که بگید ما یه اون 50 سال پای این بوت عمر زانو زدیم و جرح بزن کردیم، بعد هم دیدیم فلان کس اومد یه لگد زدیم بوت عمر افتاد؟ شما چی دارید بگید؟ چقدر انحطاطه، چقدر بستید؟ الله تشرکو به هیچ شیء، الله تشرکو بالله، مبادا اینطور باشد. تعالو بیاید بالا، دلتون رو با هم آشنا کنید، بیاید ببینید چه کار است در حال خداوند سبحان در وجود دیگران چه کارند. بیاید بالا، گام بردارید، اخلاصت پیدا کنید با انحطاط و نزول و پستی. پس نوعا کلمه تعالو در این موارد به کار برده می شود. پیغمبر به اینها بگو تعالو، بیایید مسیحی ها، بیایید ندعو ابناءنا و ابناءکم، شما بیایید ما هم میاییم. منتها خب حال دیگه ما نیاز به سیاهی لشکر نداریم، شما خودتون خواص، خودتون، ما هم خودمون، شما برای شخصیت هایی هستید اومدید در مدینه با ما صحبت می کنید، شما سفیرید، نمایندهید، جایگاه دارید، ما شما رو قبول داریم، شما خودتون به خصوصه، ما خودمون. دیگه کسی در حاشیه نیاز نیست بیارید الا یه کسانی که کسنا هستن، کس شما هستن، ما خودمون میاییم، شما خودتون بیاییم با یه کسانی که امیدهای ما هستن، ثمرات زندگی ما هستن، چشم ما به اونهاست، دل ما به اونهاست، چشم و دل شما هم با همون امیدهاتون، شما همونها رو بگید. ما با عزیزانمون میاییم، شما با عزیزانتون بیایید. لیست این عزیزایی که میگیم اگر شما منوتون هستن بیارید ما هم میاریم، اینا هستن. ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما میخوانیم فرزندانمون را، شما هم بخوانید فرزندانتون را، شما همراه خودتون فرزندانتون را بیارید ما هم بیاریم. ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. خب اهل بیت شما اگر همراهتون هستن،
اگر زنان شما هم راه شما هستن، شما زنانتون را بیاورید، ما هم اهل حرمون میاریم، ما هم زنانمون میاریم، زنان شما به زنان ما. این دو. سوم، و انفسنا و انفسکم. خب در زندگی این برای همه انسان ها در حد خودشون، هر کسی گاه مثلا پیش میاد که وقتی نگاه میکند میبیند تمام امیدش به یه کسی، یه استاد، گاه روی شاگردش اونقدر کار کرده است که اگر سوالی ازش میکنند اشاره میکنند، چون فرقی نمیکنه اگر ازشان جواب بدن هست جواب بدن، جواب جواب ماست، فرقی ندارد. از خدمات وجود مقدس حضرت صادق صاحب شهادت امشب علیه السلام این قضیه که وجود مقدس امام صادق شاگردانی تربیت کردن که وقتی صحبت احتجاج و مناظره و گفتگو می شد ازت اشاره می کردن پشان برکس پشان برکس مؤمن تانک بلند شد، همران ابن اعین برخیز، عبدالملک ابن اعین برخیز، شیبانی برخیز، زرار برخیز، محمد ابن مسلم تو بگو. اینها هر کدامشون شیر می خوریدن، هر کسی مقابلشون می نشست بر زمین می کوبیدن در مقام گفتگو به محاجم احتجاج. این از ثمرات تعالیم وجود مقدس از صادق بود، تربیت شاگردانی که اینها به اذن امام دارن صحبت میکنن، از زبان امام صحبت میکنن، موفقا در کارشون. گاه رابطه خیلی نزدیک میشن، گاه رابطه تعلیم و تعلم، گاه در بین یه پدر و فرزند، در بین اعضا خانواده، کار به اونجا میرسد که میگوید چه بگویم به شما. اما حکایت بیت مثنوی است، الا من اهوا و من اهوا انا روحنا واحد حلال نابدنا، ما چی میگیم به شما؟ من کیم؟ لیلا و لیلا کیست؟ من هر دو یک روحی، من در دو بدن. وقت یک کسی برای انسان خیلی عزیز میشود، میگه ما و فلانی که میبینیم ما با هم یک روحیم اما دو قالب داریم، یک روحیم اما دو قالب داریم. به چنین کسی میگن انفس، این میشه نفس، انفس نام. ما اون کسی که به منزله جان ماست، به اون نگاه کنید، به ما نگاه کردید، او حرف بزند ما حرف زد، ما حرف بزنیم او حرف زد است. اون کسی که به منزله جان ماست، اون کسی که به منزله برهان روح و روان و دل ماست، سرور دل ماست، سغره وجود ماست، ما اونو میاریم. شما هم هر چی براتون همین جایگاه و قیمت را و موقعیت را دارد، شما هم همچنین کسی را بیاورید. خب یه مجموعه نفیسی شدن، انسان فرزندانش را بیاورد، همسرش را بیاورد. اینا از بعد عاطفی، فرزندان انسان و همسر انسان از بعد عاطفی نزدیکترین کسانند. انفسنا از بعد کار و تلاش و ثمرات علمی رونی و اون کسانی که واقعا روح شما، جان شما، ثمره وجود شما هستن، امید آینده شما هستن، بعد از شما میخوان اینها برای جای شما رو پر کنن. شما اونا رو بیارید، ما هم اونا رو بیاریم. خب اینا رو بیاریم که چه بکنیم؟ شما بیایید با این مجموعه، ما بیاییم با این مجموعه. اونگاه ثم نبتهل، اونگاه ما ابتهال کنیم. کلمه ابتهال از ماده بهله میاد، بهله به معنای لعنت است. اونگاه ما بیاییم لعن کنیم. کار ما ای گروه با شما به اینجا رسیده است که هرگز در مقام دلیل و احتجاج با یک دیگر نمیتوانیم کنار بیاییم، چون شما حق پذیر نیستید، بنا شما پذیرش حق نیست. علم آمد، یقین آمد، مطالب تبیین شد، نپذیرفتید. شما فردا خواهید رفت، بر علیه ما تبلیغات میکنید، شما خواهید گفت نتوانستن جواب ما را بدهند، ما با شما برنامه ای را اجرا میکنیم که یا اثبات یا نفی، یا هستی یا نیستی. به اصطلاح آقایان سالبه به انتفاع موضوع، ما با شما برنامه ای را اجرا میکنیم که از این مقام و از این محیط و از این مکان یا شما باید از این درس سالم بیرون برید یا ما. هر کسی از این درس سالم بیرون رفت او موفق است، هر کسی که ماند و از در بیرون نرفت مشخص است که او شایسته زندگی نبوده است. چه برنامه ایش؟ چیکاریست که پیغمبر میگوید ثم نبتهل، ما شروع میکنیم لعنت بر یکدیگر. این عمل رو چه میگویم؟ چون اینکه این آیه شریفه نام ویژه‌ای که دارد، آیه مباهله، این آیه مباهله است، این عمل رو مباهله میگویم. مباهله باب مفاعله است، یعنی کلون هر کدام از دو طرف بحث میکنن بر دیگری، لعن میکنن بر دیگری، این اونو لعن میکنه، اون این لعن. الان در کتاب مصطفی اصول کافی به جای داریم این حدیث رو، چون مثلا اون فرض بفهم دیگر با دشمنی عدوی یه چنین مقابله ای یه چنین مطلبی پیش اومد به جایی نرسیدی، یه آدابی داره که اونجا تو دارد این مثلا میکنه، برید به صحرا و به چه شیوه دست در دست گره کنید، این ذکر رو بخونید، این دعا رو بخونید، اونگاه نفسه به تعبیر اون نفس اونگاه ابتهال کنید، اونگاه لعن کنید، ببینید چه میشود. خود مباهله گویا که یک سنت بوده است، یه
راه این چنینی بین ما و شما کار به اونجا رسیده است، یا شما باید بمونید یا ما، یا شما بر حق یا ما. و ما با کمال وجود اعلام آمادگی میکنیم در این مقابله و مناظره که پای بودن و نبودن در میان است با تمام عزیزانمان بیاییم در صحنه و با شما مقابله کنیم. ثم نبتهل، بعد ادامه این قسمت پایانی آیه میشن این تفسیر نبتهل. وقتی که نبتهل کردیم چی میشه؟ فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، اونگاه لعنت خدا بر کاذب خواهد بود. شما بیایید دستتون رو به سوی خدا بلند کنید، هر آنچه میخواهید بر ما نفرین کنید، ما میآییم و مینشینیم دستمون به سوی خدا بلند میکنیم، هر آنچه بخواهید بر شما نفرین میکنیم. یا شما از این میدان به حق بر بیرون میآیید یا ما به حق بیرون میآییم. مطلب تمام است، راه دیگری جز این نیست، کار به اینجا میکشه. پیغمبر بعد از این دیگه در قرآن نداره که منتظر جواب اونها باشن که بگن خب میآیید نمیآیید، فردا خواهید آمد نخواهید آمد. گزارن دیگه فقط بهشون اطلاعیه رو دادن که ما فردا فلانجا منتظریم، آمدی مشخص میشه که اهل میدانی، نیامدی مشخص میشه که شهامت آمدن این صحنه رو نداری و عقب نشینی کردی و میدان رو تهی کردی. همین طور بود. اونچه تاریخ میگوید همین. حالا این سنت مباهله به این عملکرد سنگین و وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد پیشنهادش رو داده است، خودش هم در میدان آماده. من یه جمله دیگه از میکنم میموند جمع‌بندی آیه و استفاده بیشتر. این بیان مفردات آیه بود که امشب عرض کردیم منظر مبارک عزیزان و اون انطباق و بقیه خصوصیات میموند انشاءالله برای فردا شب منظر مبارک سربرار معظم. اما خب این همان گونه که مستحضر دیگه بحث دیگه بین مفسران هست. پیغمبر که میگوید ابنا انا و ابناکم، کلمه ابنا ظهور در ابن ابنی علی فرزند ذکور. پیغمبر که فرزند ذکور را دارد که میخواهد ابناء خودش رو بیارد، پسران خودش رو بیارد. و نساءنا و نساءکم، شما زنانتون بیرون مازد. پیغمبر که یک زن ندارد، رسول خدا که 9 همسر دارد. ما تنتس، شاید قبل از این بوده است که بیشترم بودند. ما تنتس، پیغمبر فوت کرد و 9 همسر داشت. بلا عقد علا 15، 15 تا بودند، دوتشون موفق نشدن به خانه پیغمبر پا بگذارن، بنابر ادله‌ای به هم خورد. 13 تاشون به خانه پیغمبر پا گذاردن. خب پیغمبر چه 9 تا همسر دارن فرض بگیرید تا درقلش نسائی پیغمبر 9 تا زنشون میخواستن در این صحنه بیارن، آوردن این کار کردن رسول خدا. این نسائنای پیغمبر چیه؟ این بین مفسرین محل کلام و بحث است. از همه مهمتر خب حالا ابنا انا نسائنا اینها به جای خیش، اما شما انفستون بیارید، ما انفسمون میاریم، انفسنا و انفسکم چیست؟ اونها هر کسی هست عزیزشون باشد، اما عزیز دل پیغمبر کیست؟ اون کسی که به منزله من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود، آرام جانم میرود، اون جان روان و سر به روان پیغمبر کیست؟ اونی که پیغمبر رو به عنوان انفسنا به صحنه می آورد، چه کسیست به نص صریح قرآن؟ و اینها بحث است بین مفسرین و محل کلام و گفتگو بین نوع آیان ارباب قلم در عالم تفسیر است که خب انشاءالله بیان مطالب رو فردا شب محضر مبارک سروران معظم خواهیم داشت و تردید. خداوند سبحان بنهامون به نورانیت قرآن با آیات بینات این کتاب مستضاد بیش از ریش منور و مزهیم به یردان و توفیق فهم و لذت بردن و عمل به مزامین نورانی کلام خودش و قسمت و روزی همه ما به یردان شام شام شهادت حجت بالغی الهی وجود مقدس مولانا صادق علیه السلام است. من در حد فرصتی که دارم عرض می کنم که خب با اون فطرت و فضای مناسبی که ایجاد شد برای وجود مقدس صادقین و باقرین الحق، مکتب اسلام یه تجدیدی یافت و اون زیربنای فکری فقهی اصولی به بیان دیگر فرعی اصلی چه در فروع چه در اصول به دست توانمند وجود مقدسین پدر و پسر حضرت باقر و حضرت صادق استوار، اون شرایط سیاسی که پیش اومد از بین رفتن و افول حکومت امویان شاخه بنی امیه، شاخه پایانی بنی امیه
و روی کار آمدن عباسیان یه فضایی پیش اومد تو این فرصت، تو این گسلی که ایجاد شد. اونا پایان قدرت چون بود خیلی زور نداشتن، بنی العباس هم اول کار اومدن هنوز مماشات میکنن، خیلی ضربش هستشان نمیدهن. تو این فضایی که پیش اومد دیگه زرینه بود که از مناجات ها و ناله های سید و ساجدین معارف اهل بیت در بیاد و بیاد تو قالب کلاس های درس امام باقر امام صادق. امام صادق دانشگاه تشکیل بدهد، امام صادق حوزه علمیه ایجاد کنند، شاگردان در پای کرسی درس وجود مقدسش بنشینند و نهضت علمی جعفری آغاز بشه. به دست توانمند وجود مقدس پدر بزرگوارشون زیر بنا گذارده شد و به دست نازنین حضرت صادق اون بنا اصلی این ساختمان معماری شد و ایجاد شد. این افسانه نیست، غیر واقع هم نیست. اینی که نوشتن در محضر وجود مقدس امام صادق 4000 شاگرد تربیت شد، آمار داره، حساب داره، کتاب داره. این بزرگواران 4000 شاگرد، ماحصل کلامشون 400 کتاب شد به نام اصول 400. اصول 400 اصل این کتاب، اصول 400 گانه که یه مقداری از این اصول 400 گانه چه ماند؟ اونها که به تطاول برد، اونها که به دست سفاکان بلی عباس به آتش کشیده شد، اونها که به دست جانیان به تاقیان به باد رفت، به تاراج رفت این سرمایه عظیم علمی. اونش که باقی مونده یه بخشش رو علمای بزرگوار شیعه در غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا نشستن، زحمت کشیدن، جمع کردن، اون 400 تا اصل رو خلاصه کردن در 4 اصل. در 4 اصل شد الکافی، التحذیب، الاستبصار، من لا یحضره الفقیه، شد 4 تا کتاب اصلی شیعه و زیر بنای مکتب تشیع. این 4 تا کتاب شد ماحصل ثمرات و زحمات شاگردان وجود مقدس امام صادق علیه السلام. نهضت علمی عظیم، یعنی حدی بسیار عالی. زمانی عرض می کردم به عزیزان کجاست کوفه است؟ کوفه حوزه فرعی درس امام صادق. از صادق سالی یک ماه می بودن کوفه. حضرت خود دقت کنید، من وقتم رو حفظ می کنم. حضرت صادق سالی یک ماه می بودن کوفه، بعد مردم کوفه نمی دانستن آقا بره چی میاد. خب حوزه درس فرعیشون بود، می دیدن که حضرت درس می گن، بحث می گن، بعد میرن یه جای تلیش، میرن روی اون تل نماز میخواند، توجه دارد، عشق میریزد. دیگه این سالهای آخر دیگه شیعان طاقت نیاوردن. آقا میشه بگید بی سر به این قضیه چی شد؟ چی دیگه توی خاکی قد اینجا ذکر دارید، سلام دارید؟ دیگه اون سالهای آخر عمر مبارکشون بود که فرمودن حاضا و الله به خدا وصل اینجا قبر جدم امیر المومنین علی بن ابی طالب است. پرده از مستوریت و پنهانی قبر امیر المومنین بعد از سکتان حضرت صادق برن پرده در میدن. خب حالا می اومدن کنار قبر جدشون امیر المومنین و اون حالت خاص شاگرد تربیت میکردن در یه حوزه فرعی درس امام صادق، شیعیان امام صادق. در یه حوزه فرعیشون، حوزه اصلی نیست، مدینه نیست. ادرکتو فی مسجد کوفه تسعن عشر کلون یقولون حدثنا مولانا صادق، حدثنا مولانا صادق، زراره دیگران. 900 کرسی درس ما در کوفه و در مسجد کوفه دیدیم. 900 کرسی درس بر فراز هر کدام شیخی و استادی نشسته است و میگوید استادم و مولایم امام صادق چنین درس داد به ما. نه این که همش بیان اصول دین بگن، نه این که همش اون فرض بفرمایید مثلا معارف، نه خیلی مستدل از این حرفا. هنوز جابر حیان و اباشینی است. زمانی عرض میکردم به دوستان، نه اینکه بخوام امضا کنم مثلا، حالا بنده مقامی نیستم که این عرض کنم، اما بخواد امضا باشه پاش، اما این نگاهی بکنید به همون کتاب مرز متفکر جهان شیعه‌ای که اون چند تا دانشمند توی استراسبورگ نوشتن، چند تا غیر مسلمان، مرز متفکر جهان شیعه امام صادق علیه السلام، آقای زبی الله منصوری هم ترجمهش کرده است به فارسی. گوشه ها زوایایی هست دریافت ها و استنباطات شاگردان امام در مبحث نور، مرایان، آینه ها، در خود فیزیک، مباحثی است، شیمی، مباحثی است، مطالبی است. اینها چگونه است دستان شاگردان وجود امام صادق منتقل شده است به نسل های بعدی و دست های بعدی و سینه های بعدی. ادرکت و فی مسجد کوفه تسعن عشیق کلون یقولون حدثنی مبلغ صادق. عرض کرده من خدمتون یکی بعد حالا دیگه گذشت. بعد این شیله تعلیم امام و کار کردن با این شاگردان عجیب بوده. یکی از اصولی که در مکتب امام صادق وجود داشته پرورش یعنی تخصصی کردن شعبه های علم بوده. این امروز برای ما یه چیزایی میفهمیم از این اصطلاحات، 200 سال خیلی قدیم میفهمیم بعضی چیزا رو. اما این گستردگی علوم میگن در حال با شاخه 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 در طب میبینید دیگه جوجو دارن میکنن. زمان اگر مثلا دانشگاه ها یه تخصص گوش و حلق و بینی پرورش میدادن، حالا میگن نه متخصص گوش بوده کسی باشه، متخصص بینی بوده کسی باشه، متخصص حتی گوش هم بیاید تقسیم کنیم ببینیم گوش درونی کی بهتر میفهمه، گوش میانی کی بهتر میفهمه، گوش بیرونی کی بهتر میفهمه. دارین تجزیهش کنیم، تجزیهش کنیم. وجود مقدس امام صادق تجزیه کردند، تجزیه کردن. یعنی اومدن گفتن در بین شاگردانشون مرد شامی است، اومده است به نمایندگی از شامی هم دادش معلوم است. خب من میخوام با شما صحبت کنم. خب من در چه موضوعی میخوام؟ خب میخوام در تفسیر صحبت کنم مثلا به امام صادق. خب در فرانی برن شو مومن تاق برن شو جامش بده. شروع کرد پاسخ دادن، تموم شد، بلا استفاده کردیم واقعا. حالا میخوام در شبهات کلامی دارن در جبر و اختیار. خب در هشامه بینکم بابا تو بلن شو جامش بده. بلند شد، یک ساعت صحبت کرد، دو ساعت صحبت کرد، تموم شد، باز سوال کردی. گفت حالا این مطالبی را دارم میخواهم که در باب توحید مطالبی را بدانم. فهمیدم همراهم تو بلند شد. در فقه مطالبی دارم در کتاب حج. زرار تو که 8 سال کتاب فقه ما را در حج درس گرفتی، تو بلند شد پاسخش بده. به هر کدام از شعبه ها که زرزد امام یه متخصص تو آستین بیرون کشید. تو بگو. نگفت که بابا همش تو بگید زرار بده. متخصص پرورش میکرد، پرورش میداد وجود مقدس امام صادق تو مکتب خودش. هر کدام در یه رشته اون تبحر ممتاز رو دارن با اون زمینه های علمی که مشترک دارن. یکی از هنرهای امام صادق شاگرد متخصص. ما الان تو حوزه های علمیمون مشکل داریم. الان امام صادق زیربنای کار رو متخصص پروری در علوم اسلامی قرار داد با اون وضعیت خاص در حوزه 4000 نفری با اون عظمت. خب بمانه و خدا می داند که اگر مکتب ما جعفریست، اگر مذهب ما جعفریست، اگر کشور ما جعفریست، اگر بین 200 کشور دنیا یک کشور وجود دارد که وفات امام صادق در قانون او به عنوان تأثیر رسمی معرفی می شود، اگر یک کشور وجود دارد که در قانون اساسی او مذهب جعفریست، افتخار می کنیم که ما در این کشور بودند چنین شرایطی و فضایی زندگی کنیم. افتخار میکنیم که در شعار نام امام صادق مکتب ما جعفری باشد. شیعه جان امام صادق. من یه جمله عرض میکنم. شب شهادت حضرت با آقا خبر دادن که فلان کس آقا این کارو کرده است. من نمیگم، حالا مثلا فرض کنید خبر دادن فلان کس شما، فلان شیعه شما این مثلا چش، حالا من جرمشو نمیگم، فلان کارو قطعا انجام داده. حضرت سیده سیده اومد و با محبت تمام خمدن بابا جان عزیز من، جان من، نمیدانی که مردم تو را جعفری مینامن، تو را جعفری میدانن. خمدن تو چرا من از بیگانگان هرگز ننالم که هر چه کرد با من آشنا کرد. تو را جعفری میگن از حسن و حسنون من کل احدن من که حسن و قبیح و قبیح من کل احدن و من که اقبه. اگر یک کار زشت از تو سر میزنه قبیح از همه قبیح است، اما از تو به لحاظ این که تو به من امام صادق منتسبی و تو رو جعفری میگم خیلی بدتره، دروغ از همه داده. اما از کسی که اسمش رو شیعه امام صادق میدنه والله بدتره، ظلم از همه بده است. اما از کسی که خودش رو اسمش صادق، اسم باباش صادق، اسم بچه رو صادق گذاشته خیلی زشته، خیلی خدیف. و و و مطالب دیگر. خدایا با آبروی امام صادق ما را از مکتب پربار امام صادق بهرمند بگردان، توفیق پاس داشتن زحمات این بزرگ ولی خودت رو به همه ما عنایت بفرمان، ما را از مکتب نورانی او مستفیض به فیض الهی خودت بگردان. گاهی هم که دیگه شیوه برخورد بگونه دیگری بود، حالا با این دوستان و سرسر این ها میداشتن امام با اون زوایای خاص علمی خودشون، لطف خاص خودشون در آینها رو تکان میدادن و صدای رسیل فیش از بزرگان است و در آدم خواب دید مشرف شده از خدمت نبی مکرم اسلام و پیغمبر زرف رتبی جلوشون بود و عرض به خدمت و مشغول رتب و یا رسول الله تنها نخورید به ما هم بدید نبی مکرم برند و خود دومی خود خود هشت دونه پیغمبر بهش دادن دهانم رویا خواب دید خود اصلاح دید فردن خدمت امام صادق آشاگردان امام صادق از صدای سیرتی رفتن از پسرش حنانه به صدای از رواتن پدر پسر هر دوشون خانواده شون محترمن رفت خدمت امام دید آقا ازت خرمایی دارن جلوشون رو خوب نشست و بفرمایید آقا دادن بهش خورد و خب کم خورد یکی دیگه بخورد خورد و خورد و خورد هشت دونه امام بهش دادن خورد دستش دراز کرد کن آقا تبسمی کردن آمدن لو زاد جدی اگر پیغمبر جدن بیشتر داده بودن منم بیشتر میدادم نگاهی کرد صدای رسه اعتقاد داره به امام اما تکان کرد داست تکان خدایا ما تو رویای دیشبمون یه چیزی دیدیم حالا امام صادق برد این تو پرده داری میکنه پس چه چیزا امام صادق از من میدانه و من نمیدانم چه چیزا امام صادق از من خبر داره من نمیدانم الله اکبر چاله دیست خب در این حال مانند برمیه مقصومی اون مردان واقعی در خدمتشون گاهی خب به لحاظ بعضی مسائل کمن دیگه شنیدون اینجا بیان نکن خراسانیه خب نوعی خراسانی ها یک حالت از گذشته این طور بوده است پایگاه حماسه خراسان بوده است برادر جان خراسان است اینجا سخن گفتن نه آسان است اینجا یه خراسانی بلند شد رفت مدینه و خدمت حضرت رو بعد شروع کرد به نیاز دادن آقا شما چرا بید بله لباس رو میدید شما یک کمی مثلا اشاره بکنید ببینید ما بیابان در بیابان براتون لشکر جمع میکنیم مثلا فلان حضرت رو کردن رو خدمتگار خانه شون گفتن همین تنور آماده کن تنور ثابت آماده کرد و فهمدن که باشید باشید قدمی درون این تنور بگذارید فقط چی کار میدید برای تو تنور بله برای تو تنور گفت شما به جدت رسول خدا از این تعارف ها ما نکنید این ما جدی بگیریم این تعارف رو گفتن من گفتن آه خواهش رو همین در حال چانه زدن با حضرت بودیم و درواش رو هارون مکی اومد تو هارون مکی از اون هاست سرش چپ دست در فرمت ما نه سر خودش وجودش زندگیش در زندان چپشاش دستش گرفته با ادب اومد تو خونه امام صادق پاورهنه چپشاش دست گرفته اما فهمدن هارون کفشت بگذار بار تو تنور کفشت بگذار شد تایید تو تنور دست این خراسانی گرفتن نظر نشون دادن شروع کردن قضایا گفتن از او در اون ای حیفه این کرد پشتش نمید تنور چه خبره این حضرت باش صحبت میکردن یک ساعت صحبت کردن دو ساعت صحبت کردن بعد دست گرفتن خود خب بلند شد قدری بزنید آبادش کنار تنور از دور فهمیدن هارون السلام علیک یا ابن رسول الله السلام بلند شد از تنور اومد بیرون اونی که در آتش عشق امام صادق میسوزد به آتش تنور نمیسوزد نیست یکی کسانی ترمیم کرده ما بس بعد رو کردن بهش بودن چند تا از اینا تو ولایت شما داری برای من بیاری گفت آقا برشت گفت آقا برشت دیگه در این حال این بزرگوار با اون عظمت خب با میدانی که مراتب سنی از صادق هم در بین ائمه به هر حال بالاتر و به لحاظ میدان علمی حضرت رو اما دیگه خیلی هم اذیت کردن حضرت رو من سخنم طولانی شد از خواهی میکنم میگذاریم انشاءالله از فیض ذکر مصیبت استفاده میکنیم که این عذیت کرده هستی یا با اون سکت با دیوار خانه بیان شب نخده من بگذارم بیان داخل خود آقا سرش در سجده باشه صداش بزنم تا امامه به سرم بگذارم نه کنن گفتن امامه سرم تو نگذارم عباب دوش نیم گفتن نه عباب دوش تو نیم بزن گفتن با همین رد شما رو ببریم سلسل جبال علم را یه خورشید کهکشان معرفت رو بخواد یه رو هجیانه این بکشد ببرد از این کوچه با اون کوچه از این کوچه با چه گذرشت برای قند و مبارک امام ساده به این شیمت بعد احانت های منصور دوامیدی رو بشکنم ناسزاهان این ها رو بشکنم صلی الله علیکم یا اهل بنت لبا